واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و امیر رئیس رحمانی برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. مقامات در سریلانکا بعد از وقوع حملات مولد که در او بیش از 300 تن در او کشور کشته شدند، با وضع قانون اضطراری به دلیل حملات اخیر دهشت افغانی در کشور، پوشیدن چهره زنان با حجاب هم به دلایل امنیتی ممنوع قرار دادند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید. اما نخست میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، لویه جرگه مشورتی صلح با حضور رئیس جمهور افغانستان، شماری از سران جهادی و سیاستمداران افغان زیر تدابیر شدید امنیتی امروز در کابل افتتاح شد. در این جرگه 3200 نفر از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش لویه جرگه مشورتی صلح گفت که اعضای این جرگه حد و حدود حکومت افغانستان را در پیوند بر روند صلح با گروه طالبان تعیین خواهند کرد.
اما یک نکته واضح است، صلح نه از طالب است نه از حکومت، بلکه صلح مردم افغانستان است. صلح برنده نداره، مردم افغانستان قهرمان و برنده صلح افغانستان.
بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و همچنین شماری از احزاب سیاسی و برخی رهبران جهادی این جرگه را تحریم کردند. منتقدین برگزاری این جرگه ادعا دارند که رئیس جمهور افغانستان لویه جرگه مشورتی صلح را به هدف کمپاین انتخاباتی برگزار کرده است. اما رئیس جمهور غنی این اتهام را رد کرد و گفت که او برای کمپاین به این جرگه نیامده است. رئیس جمهور افغانستان همچنین عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی را به حیث رئیس لویه جرگه مشورتی صلح پیشنهاد کرد که مورد تایید اعضای این جرگه قرار گرفت. در این حال نهادهای امنیتی افغانستان به دلیل برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح تمام دروازه‌های کابل را برای موترهای باربری تناش بلند بستند. بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل با صدای آمریکا گفت که موترهای مسافربری اجازه رفت و آمد به کابل را دارند، اما موترهای تناش بلند متوقف شدند. از جانب دیگر نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که در نخستین روز برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح هیچ واقعی امنیتی در کابل رخ نداده، اما این مقام افغان بدون ارائه جزئیات بیشتر از بازداشت چند فرد مشکوک خبر داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان به خاطر ملاقات با مقامهای پاکستانی امروز وارد اسلام آباد شد. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که زلمه خلیلزاد و الیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده با آفتاب کوهکر معین وزارت خارجه پاکستان ملاقات کردند. قرار است آقای خلیلزاد در ملاقات با مقامهای پاکستانی روی روند صلح افغانستان بحث کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان پیش از سفرش به اسلام آباد گفته بود که در مورد آوردن صلح در افغانستان اجماع بین المللی ایجاد شده، اما اجماع منطقه‌ای تا کنون به دست نیامده است. زلمه خلیلزاد هفته گذشته با نمایندگان روسیه و چین در مسکو ملاقات کرد و در این نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و چین از گروه طالبان خواستند تا به زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک کنند. مقام‌های امنیتی در سریلانکا در مورد احتمال وقوع حملات بیشتر در این کشور هشدار دادند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رئیس یک نهاد امنیتی سریلانکا در نامه به قانونگذاران آن کشور گفته است که ممکن تان روان اسلامگرا با استفاده از لباس نظامی حملات بیشتر را انجام دهند. پس از یک سلسله حملات انتحاری و انفجاری بر کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا در هفته گذشته که منجر به کشته شدن بیش از 250 نفر گردید، تدابیر امنیتی در آن کشور افزایش یافته است. حکومت سریلانکا پس از این حملات وضعیت اضطراری را اعلام کرد که بر اساس آن زنان نمی‌توانند در آن کشور صورت خود را بپوشانند. در این حال مالکم رنجیت، اسقف اعظم کولمبو پایتخت سریلانکا، از عدم تشدید تدابیر امنیتی در اطراف کلیساهای آن کشور شکایت کرده است. او گفت با تدابیر امنیتی کنونی موافق نبوده و از حکومت سریلانکا خواست تا در تامین امنیت مسیحیان آن کشور اقدامات بیشتر انجام دهد. این در حالی است که بسیاری از سریلانکایی ها از اختلافات عمیق بین رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ابراز نگرانی شدید کرده و گفتند که این اختلافات امنیت ملی سریلانکا را تهدید می کند.
قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران می گوید که کشورش هرگز زیر فشارهای اقتصادی با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای سلیمانی گفت که ایالات متحده می خواهد با اعمال فشارهای اقتصادی ایران را مجبور به مذاکره کند. اما به گفته این مقام ایرانی مذاکره تحت همچو شرایط به مسابقه تسلیم شدن ایران به ایالات متحده می باشد. نیروهای قدس مسئولیت انجام عملیات‌های نظامی و استخباراتی سپاه پاسداران ایران را در بیرون از این کشور بر عهده دارد و قاسم سلیمانی قماندان این نیرو یکی از طراحان اصلی سیاست‌های خارجی ایران در منطقه به ویژه افغانستان، عراق، یمن و سوریه می باشد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اعمال تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران منجر به 6% رشد منفی اقتصادی ایران خواهد شد. صندوق بین المللی پول امروز با نشر گزارش همچنین گفت که بر بنیاد تخمین های این نهاد میزان تورم پولی در ایران به 40% افزایش یافته است. در این گزارش آمده که افزایش تورم پولی در ایران پیش از تصمیم ایالات متحده مبنی بر عدم تمدید معافیت برخی کشورها برای خریداری نفت ایران به میان آمده بود. ایالات متحده می گوید که هدف از وضع تعزیرات اقتصادی محروم کردن ایران از دسترسی به 50 میلیارد دلار پول فروش نفت است تا این کشور از برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های خود دست بکشد. اردوی پاکستان می گوید که حکومت این کشور در نظر دارد تا اداره و کنترل 30,000 مدرسه دینی را در پاکستان به دست بگیرد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان گفت که گرفتن مدیریت این مدارس به دست حکومت این کشور بخشی از تلاش‌های اسلام‌آباد برای مبارزه با افراط‌گرایی می باشد. سخنگوی اردوی پاکستان افزود که در حال حاضر در مدارس دینی این کشور تنها دروس دینی تدریس می شود. اما پس از آن که حکومت کنترل این مدارس را به دست بگیرد، در کنار دروس دینی، مضامین علوم عصری نیز به شاگردان تدریس خواهد شد. بسیاری مدارس دینی در پاکستان توسط گروه‌های تندرو مذهبی اداره می شود و این گروه ها در گذشته در برابر هر گونه مداخله حکومت پاکستان در مدیریت این مدارس مقاومت شدید کردند. مردی که ترکیه او را به اتهام جاسوسی به امارات متحده عربی بازداشت کرده بود خودکشی کرد. جزئیات بیشتر را از فاطمه حسینی میشنویم.
دفتر سارنوال استانبول امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که این مرد در زندان خودش را حلقه آویز کرده است. بر بنیاد این اعلامیه، این مظنون زکی حسن نام داشت و زمانی که محافظان زندان صبح دیروز برای رساندن غذا به اتاق وی رفتن، او را در حالت حلقه آویز یافتند. مقام‌های امنیتی ترکیه در 19 اپریل دو مرد را به ظن جاسوسی به امارات متحده عربی بازداشت کردند. یک مقام ارشد ترکیه پس از بازداشت این دو تن گفته بود که هر دو مظنون به جاسوسی برای شهروندان کشورهای عربی مقیم ترکیه اعتراف کرده بودند. ترکیه هر دو مظنون را به ارتکاب جاسوسی بین المللی سیاسی و نظامی متهم کرده بود. مردی که خودکشی کرده یکی از همین مظنونین می باشد. حکومت ترکیه تا کنون نگفته که این دو تن شهروند کدام کشور بودند. اما سرویس عربی تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده که این دو مظنون پاسپورت فلسطینی داشتند. انقره همچنان گفته بود این دو مظنون در پیوند به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی که در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته شد، نیز تحت تحقیق قرار داشتند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. جلسه مشورتی صلح افتتاح شد و محمد اشرف غنی هنگام گشایش جلسه مشورتی صلح طالبان را چالش کشید و گفت که اگر پای بیگانه ها در میان نیست، از گفتگو با حکومت و مردم افغانستان چرا هراس دارند. همچنان عبدالرب رسول سیاف، رئیس جلسه مشورتی صلح، از طرف رئیس جمهور معرفی شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از جلال میرزاد می‌شنویم.
گفتگوهای بدون قید و شرط با طالبان و همچنان مسیر روشن حکومت افغانستان در این گفتگوها بخشی از سخنان رئیس جمهور افغانستان را در جرگه مشورتی صلح در بر داشتند. اما با آن هم این مقام بلندپایه حکومت وحدت ملی میگوید که خط و مش گفتگوهای صلح را نتیجه جرگه مشورتی صلح تعیین خواهد کرد و پس از آن حکومت افغانستان این مشوره ها را عملی خواهد ساخت.
من به دنبال تفاهم لرزان و شکننده نیستم. من دنبال این هستم که صلح به حد استوار و مستحکم باشد که مردم ما و دنیا به استحکام و بنیاد آن باور کنند و باعث سرازیر شدن سرمایه گذاری های انگفت شود.
مسئولیت ریاست این جرگه به عبدالرب رسول سیاف، یکی از چهره های اثرگذار پیشین جهادی، واگذار شد. این رهبر جهادی از آغوش باز در برابر طالبان در گفتگوهای سال سخن زد، اما گفت مشروط بر این که در این گفتگوها به حاکمیت و وحدت ملی افغانستان عرض گذاشته شود.
ما مصمم استیم برای سال، بلکل جدی استیم. امروز فضای بین المللی هم به این مساعد است، فضای ملی هم به این مساعد است. طالبان هم باید صدای اسلامی ما را رد نکنه، باید جواب مثبت بگوید. آغوش ما برای همزیستی باز است.
این جرگه حکومت افغانستان را برای چیگونگی گفتگوهای صلح مشوره خواهد داد و خطوط سرخ این گفتگوها را نیز مشخص خواهد ساخت.
ما به طالبان بانیم غک کرده و چه پریده چه خلق خپل نمایندگان انتخاب کی او راوی لیگی چه دیلوی جرگه که اشتراک کی دام پی غک کرده و چه معنی نشی دراته گی زه با یقین سر و په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما و نخسته چې چا معنی شوی تو نو که ارادی کړی که غیر ارادی د مرسته کړی د طالبان د زړه له کومې ممنون یست.
در جرګه مشورتی سول 3200 تن به شمول 30% زنان شرکت دارند و پس از چاشت امروز کمیسیون های این جرگه به گونه رسمی به کار آغاز کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت داخله افغانستان در جریان تدابیر امنیتی برای لوجرگی مشورتی در کابل چندین فرد مشکوک بازداشت کردند. از طرف دیگر تدابیر امنیتی کابل منجر به مشکلات جدی برای باشندگان کابل هم شده. سامسیرت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
از چند روز به این سو کمربندهای پلیس در شهر کابل افزایش یافته. در همه جا نیروهای امنیتی با سلاح و تانک‌های زرهی دیده می‌شود و شهر کابل چهره نظامی به خود گرفته است. هر موتری که بگذرد تلاشی می‌شود. حتی در کوههای اطراف کابل نیز برای تامین امنیت لوجرگه مشورتی صلح نیروهای امنیتی جابجا شده‌اند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ورود موترهای بلندتناش به شهر کابل نیز به دلایل امنیتی مسدود شده است. آقای رحیمی افزود که در نخستین روز برگزاری لوجرگه مشورتی هیچ واقعی امنیتی در کابل رخ نداده است.
نیروهای امنیتی با نیروهای دفاعی و بخش کشف استخبارات به شکل جدی در بخش تامین امنیت لوجرگه وظایف خود به پیش میبرد. چند نفر افراد مشکوک ما دستگیر کردیم. درباره از یا برسیو ما جریان داره.
اما سخنگوی وزارت داخله مشخص نساخت که چند فرد مشکوک بازداشت شده است. اما این تدابیر امنیتی از سوی حکومت به درد سر نیست. برای جلال الدین، مردی که مجبور بود همسر بیمارش را از 40 ستون کابل به شفاخانه‌ای در شهر نو انتقال دهد، گذشتن از این همه کمربند و تلاشی آسان نبوده است.
کار ما را چه که از هم مسلمان ها را جه بسیار امرابندی ها کس کار هم مسلمان ها بسیار با مشکل پیش می مریض بسیار با تکلیف می باشه. راه که بند می باشه ولی این راه بیخی بند می باشه این را نمی مانه.
این وضعیت ده ها باشنده دیگر کابل را نیز سرگردان کرده است. برخی از آنان تاکید میکنند که نیروهای امنیتی باید دروازه های ورودی کابل را نظارت کنند و در صورت گرفتن تدابیر امنیتی شدید در داخل شهر مسیر عبور و مرور موترها و مردم را مسدود نکنند. در برخی از ساحات کابل حتی از افرادی که میخواهند پیاده از یک جاده عبور کنند پرسیده میشود که کجا میخواهند بروند و چه کاره اند. محمد زمیر یکی دیگر از باشندگان کابل به صدای آمریکا گفت:
ما خودم از کارت نو آمدم، یک موتور در بست گرفتم، بازی در بست، هر طرف که رفت راه پیدا کرد نتونست، راه پیدا کرد که نتونست، پس در طول مامتان آمد ما در دانه چمن در بست گرفته بودیم.
وزارت داخلی افغانستان در صفحات اجتماعی نیز از باشندگان کابل خواسته در صورت این که افراد یا اعمال مشکوک را می‌بینند به شماره رایگان پلیس تماس گیرند. جرگه مشورتی صلح که صبح روز دوشنبه آغاز شد تا عصر روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و به دلایل امنیتی جریان این هفته در کابل رخصتی عمومی است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در کابل جرگه مشورتی صلح در حال برگزار شد که 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری با شمار از اعضا با جریان‌های سیاسی او را تحریم کردند. ریاست اجرایی افغانستان هم گفته که تصامیم جرگه الزام آور نیست و ریاست جمهوری پول بیت المال را نباید در چنین نشست‌ها مصرف می‌کرد. سید حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
واکنش ها در برابر جرگه مشورتی سال پیشتر نیز وجود داشتند. حالا که این جرگه آغاز شده است واکنش ها هم افزایش یافتند. در تازه ترین واکنش ریاست اجرایی افغانستان این جرگه را نامشروع، غیر ضروری و بی‌وقت می‌خواند و میگوید که تصامیم آن الزام آور نیستند که حکومت به تطبیق آنها ناگزیر باشد.
این جریان و این جلسه، جلسه مشورتی برای یک جریان معین است و ما توقعی کدام تصمیم الزام آوری را از این توی یک نشست های در گذشتم نداشتیم، حالا هم نداریم. طبعاً تعریف لوی جرگه، جایگاه لوی جرگه و لوی جرگه که در قانون اساسی افغانستان معلوم شده موضوع جداگانه است که در این مورد به خصوص صدق نمیکنه.
پیش از این نیز رئیس اجرای افغانستان به نمایندگی از تیم انتخاباتیش جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده بود. این جرگه در کل اعضای 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی به علت آنچه که کمپاین انتخاباتی خوانده می‌شود تحریم شده است.
کسایی که در این جرگه خواسته شده کل کمپینرهای رئیس جمهور است که در ولایت برش کار میکنه و حتی کسایی به نام ولایت در بیرج داخل شده که خودشان در کابل زندگی میکنه. اصلا در ولایت شما میفهمین که قسمت زیاد از کنترل دولت خارج شدند.
حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان هم خواهان به تعویق افتادن این جرگه شده است تا به گفته وی جلوه احتمال کن شدن روند صلح گرفته شود. طالبان نیز جرگه مشورتی صلح را دسیسه دولت خوانده و آن را تحریم کردند.
او وقت که فیصله شده می بود بین حکومت و طالبان تاثیراتش بیشتر می بود از این که آل طالبان خبر ندارن و جرگه هست و جرگه خطوط سرخ خود تعیین کنه که شما این کارا را کنین، اگر حکومت نکنه و یک بدبختی نو در بین خود حکومت پیدا خواهد شد.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که این جرگه با هدف مشوره با اقشار مختلف درباره صلح برگزار شده است و تحریم این جرگه به مشروعیت آن آسیب نمی‌رساند. عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح از تحریم کنندگان جرگه دعوت کرد که در پایان این جرگه حضور یافته و دیدگاه هایشان را شریک کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که جرگه مشورتی صلح در کابل گشایش یافت، زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان بعد از ختم سفر خود در افغانستان امروز وارد پاکستان شد. هدف این سفر ادامه مشوره در قبال روند صلح افغانستان با کشورهای منطقه خوانده شده. آقای خلیلزاد قبل از سفر خود به پاکستان با مقام های حکومت افغانستان هم ملاقات کرده و رسیدن به یک توافق صلح وابسته با تشبث از جانب طالبان خواندند. جزئیات بیشتر در مورد سفر زلمه خلیلزاده به پاکستان از سید عزیز الرحمن میشنویم.
پس از دیدار با رهبران افغان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای مصالحه افغانستان امروز با مقامات وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار نمود. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این سفر بخشی از مشورت‌های منظم برای روابط دو جانبه و روند صلح افغانستان است. پیش از سفر به پاکستان، زلمه خلیلزاد در یک بحث تلویزیونی در کابل گفت تا زمانی که طالبان تغییرات 18 سال گذشته در افغانستان را نپذیرند، صلح درازمدت در این کشور وجود نخواهد داشت.
چیزی که طالبان میخواهند که درباره قوای آمریکا، چیزی که ما میخواهیم درباره تروریسم، اگر به موافقان برسیم، کپنهایی نمیشه تا این مسئله و مسئله آتش بست دائمی که ختم جنگ باشه است روش موافقه نشده باشه، مسئله ختم نیست.
انتظار می رود که زلمه خلیلزاد در چند روز آینده بار دیگر با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کند. آقای خلیلزاد ضمن تاکید بر مذاکرات بین الافغانی گفته است که واشنگتن به خاطر پایان یافتن جنگ در افغانستان تا حد بی صبر شده است. کاسه صبر واشنگتن در حال لبریز شده که زنان افغان نیز ضمن تاکید بر حفظ دستاوردهای حدود دو دهه گذشته میگویند که در هر نوع توافق صلح با طالبان نقش زنان باید واضح باشد.
Women will be a part of this process.
زنان بخش روند صلح خواهند بود و مهمتر از همه این که این روند باید همه شمول باشد و صدای همه باید شنیده شود.
ما نباید انتظار بکشیم تا یک کسی بیاید و حقوق ما را برای ما پیشکش کند، مثل چیزی که در سال 1996 در جریان رژیم طالبان اتفاق افتاد. بنابراین همین وقت آن است که برای حقوق خود مبارزه کنیم. ما باید جامعه بین المللی را مجبور سازیم که صدای زنان افغان را بشنوند. ما به عقب بر نخواهیم گشت.
قبل از آغاز مذاکرات طالبان گفته بودند که آنان رفتن دختران به مکتب و کار کردن زنان حتی به حیث قضات را خواهند پذیرفت، اما تأکید داشتند که یک زن نمیتواند به حیث رهبر مملکت یا قاضی القضات کار کند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این امر مساوات را در جامعه آسیب پذیر می سازد.
حتی در قرآن گفته شده که همه کس مساوی و با وقار به دنیا آمده، پس چرا آنان برای ما شرایط تعیین می کنند؟
سیما سمر قبل از این نیز هنگام و عدالت دور باطل منازعه را تمدید می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال گزارش های از سراسر جهان. مقام ها در سریلانکا با وضع قانون اضطراری به دلیل حملات اخیر دهشت افغانی در کشور، پوشاندن چهره زنان با حجاب هم به دلیل امنیتی ممنوع قرار دادند. جزئیات بیشتر از ژیلا نوری.
برخی از باشندگان منطقه مسلمان نشین در شهر کولامبو پایتخت سریلانکا از دستور حکومت برای عدم پوشانیدن چهره با حجاب اسلامی به دلیل اینکه امنیت را بهتر می سازد حمایت کردند. مقامات امنیتی می گویند تصمیم ممنوع قرار دادن پوشش چهره زنان با حجاب می تواند برای نیروهای امنیتی کمک کند تا افراد مهاجم و حامیان شبکه افراطی را در سراسر کشور شناسایی نماید.
ما باید موهای خود را بپوشانیم و اجباری است. به همین اندازه پوشش اسلامی و سر پوشانیدن خوب است.
اما در میان جامعه مسلمانان نگرانی‌های وجود دارد که هرگاه ممنوعیت حجاب کامل تمدید شود، این کار ممکن تنش‌های مذهبی را که از زمان جنگ‌های داخلی یک دهه قبل واقعیت شروع شدن جدایی طلب تامل باقی مانده از دامن زند.
به نظرم این تصمیم به نفع ماست. همکنون می دانید مشکل امنیتی سریلانکا پوشش چهره است که آنها نمی توانند زن را از مرد تفکیک دهند. به همین دلیل رئیس جمهور همچو تصمیم را گرفته است.
این در حال است که برخی رهبران عیسایی و بودایی در ملاقات با خبرنگاران از اقدامات حکومت در برابر شورشیان اسلامی انتقاد کردند.
نهایت جای تأسف است که سیاست مداران در گروه های سیاسی تا کنون منقسمند و به تجزیه طلبی ادامه می دهند. نسبت به این که همه کشور با هم متحد شوند و در زمانی که گروه های مذهبی و قومی با هم متحد شدند، صدای خود را در برابر دهشت افغانی بلند سازند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری در مراسم مذهبی دپاک مسیحان در سریلانکا را به روز یکشنبه با نشر خبری در صفحه اعماق با عهده گرفته و نگاشته است که زی عضو این گروه قبل از انفجار واسکت بم انتحاری چندین ساعت با پلیس سریلانکا به روز جمعه در شهر خان کشور تیراندازی کردند. منصوبین امنیتی سریلانکا هشدار دادند که شورشیان اسلامی که در بمبگذاری اخیر عید پاک در سریلانکا دخیل بودند تصمیم حملات مشابه را دارند و ممکن در یونیفرم نظامی این حملات را انجام دهند.
باز بین رفتن خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش، حال آزمون بعدی رسیدگی به صدها کودک گروز که در کمپ‌های پناهندگان کردی در سوریه باقی ماندن. رویا زمانی تفصیل بیشتر را تقدیم میکنم.
این وضعیت در حال رونما شده است که نیروهای دموکراتیک سوری با حمایت ایالات متحده آمریکا پیروزی کاملشان را علیه داعش بعد از درگیری‌های شدید در منطقه باغوز در ماه مارچ اعلام کردند. این عملیات منجر شد تا هزاران تن به کمپ موقت پناهجویان الهول پناه ببرند که قبل بر این محل زندگی غیر نظامیان فراری بود. در این عملیات همچنان جنگجویان داعش همراه با خانواده‌هایشان دستگیر شدند. از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر می دهد که مسئولین این کمپ 10,000 همسر جنگجویان داعش را همراه با کودکان زیر سن 12 سالشان را که 65% این گروه را تشکیل می دهند در یک منطقه جداگانه این کمپ جا دادند. هانا گریک پژوهشگر در مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه به صدای آمریکا گفت کسانی که شامل این گروه هستند متولد از پدران جنگجوی خارجی و مادران سوری می باشند و هنوز مشخص نیست که تابعیت این کودکان به کدام یکی از والدین تعلق می گیرد. او افزود که این وضعیت آزمون بزرگ برای پیش برد اهداف اجتماعی این کودکان می باشد زیرا آنها با داعش ارتباط دارند. خانم گریک علاوه کرد که بسیاری از این کودکان اراده قوی برای شهروندی در کشورهای پدریشان را ندارند. در همین حال قانون شهروندی سوریه نیز اجازه نمی دهد تا درخواست شهروندی بر اساس هویت مادر صورت گیرد. خانم گریک استدلال می کند که حتی اگر این قانون در سوریه اصلاح شود و با آنان شهروندی اعطا شود، باز هم بسیاری از کودکان که ویژگی های فیزیکی پدرانشان را به ارث بردن باعث می شود تا آنان را به حیث بیگانگان مشخص سازد. بسیاری از فعالان در سوریه بر علاوه رسیدگی مسائل مشکلاتی که گروه داعش باقی ماندند برنامه هایی برای مقابله با این مشکل را نیز سازماندهی می کنند. یکی از کمپاین ها زیر نام شوهر توکیه است می باشد. در این برنامه تلاش تعلیمی صورت می گیرد تا زنانی که شوهرانشان جنگجویان خارجی هستند همراه با کودکانشان دوباره وارد اجتماع شوند. این گروه فعالان که در شمال غرب شهر ادلب مستقر هستند بیش از 1,700 زن ازدواج شده با جنگجویان را ثبت نام کردند. جنگجویانی که با داعش و یا هم القاعده ارتباط داشتند. این گروه تعهد کرده است تا تلاش هایشان را با وجود تهدید از سوی گروه حیات تحریر الشام ادامه دهند. نصیب عبدالعزیز مدیر این کمپاین به صدای امریکا گفت که تیمش دلایل را نیز بررسی میکند که چرا زنان سوری با جنگجویان خارجی ازدواج کردند و این هم با وجود اعتراضات شدید خانواده هایشان که صورت گرفته است.
نتنی و نتنی امم متحده مجتمع دولی گشت بشبرگ او مسئولی عامه مسئولی نصر متنی.
بسیاری از این جنگجویان که فرار کردند و یا هم بدون تشخیص هویتشان کشته شدند و این زنان را همراه با کودکانشان باقی گذاشتند و این اکنون مجبورند تا با خانواده‌های خود اجتماع و سرنوشتشان دست و پنجه نرم کنند.
این گروه از فعالان همچنان تلاش دارند تا سطح آگاهی زنان را در مورد خطرات ناشی از همچون ازدواج‌ها و عواقب کودکانشان افزایش دهند. در همین حال ملل متحد همراه با حکومت ایالات متحده آمریکا مکررن از سایر حکومت ها درخواست کرده است تا مسئولیت برگشت این جنگجویان را به دوش گیرند که از 40 کشور جهان هستند و تعداد آنان به 1,000 نفر همراه با خانواده هایشان می رسد و این در حال است که شمار از کشورها در پذیرش این افراد بیمایلند و از مشکلات پیگرد قانونی این افراد به دلیل موانع جهت دستیابی به شواهد از میدان جنگ پافشاری دارند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری دری که در همین جا به پایان رسید و ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.